شیه دانشکده علوم قرآنی مشهد درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو با هم دنبال می کردیم. در حوزه اجتماعی یکی دیگر از آموزه‌های قرآن برای داشتن یک زندگی سالم و رو به کمال این هست که انسان مسلمان در فعالیت‌های اجتماعیش اهل ریا و نمایش نیست تا بخواهد با این ریا و نمایش مردم رو گول بزنه و سرمایه های اونها رو برباید. به عبارت دیگر انسان مسلمان پیرو قرآن مزور و درو و منافق نیست و به اسم دین و به نام کارهای دینی و در قالب و پوشش کارهای دینی در صدد گول زدن مردم نیست و نخواهد بود و چوب لای چرخ دین و کار مردم نخواهد گذاشت و در این مسیر سنگ اندازی نخواهد داشت. این آموزه رو ما در ترتیب آموزشی قرآن از حزب مفصل در سوره ماعون میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. وای بر نمازگزاران. چرا وای بر نمازگزاران؟ کدوم نمازگزاران مورد هشدار شدید خداوند قرار گرفتن؟ که با توجه به فضای سوره ماعون در میابیم که این هشدار نسبت به نمازگزارانی است که از فلسفه و روح و هدف نماز و دین غافلند و خودشون رو به غفلت زدن و دیگران رو هم دچار غفلت کردند. و در واقع همونطور که در آیه 1 سوره ماعون میبینیم عملا مکذب دین شدن. نماز میخونن برای اینکه مردم اونها رو نمازگزار فرض کنن و در قالب نماز ماعونها رو در اختیار بگیرن، همون که در انتهای سوره مطرح میشه و یمنعون الماعون. ماعون همه اون سرمایه های خدادادی است که باید در اختیار همه افراد جامعه به ویژه مسکینان، یتیمان، محرومان قرار بگیره، ولی برخی در قالب دین و به اسم دین و با ریا و نمایشی که از دین به اجرا میگذارن این سرمایه ها رو بلوکه میکنن، در اختیار خودشون و هم فکران خودشون قرار میدن و از دادن اونها به یتیمان و مسکینان دوری میکنن، جلوگیری میکنن و راه و مسیر دریافت رو اونها رو برای دیگر افراد جامعه باز نمیکنن. بنابراین انسان مسلمان باید از هر گونه تزویر و نفاق و ریا و نمایش در کارهای دینی پرهیز داشته باشه، کما اینکه در زوج این سوره یعنی سوره کوثر داریم فصل لربک ونهر، که نماز انسان و تمام اعمال و عبادات انسان باید لربک باشه، یعنی خالصانه فقط برای رب باشه نه برای ریا و نمایش و گول زدن مردم. با صلوات بر محمد و آل محمد بحثمون رو به پایان میبریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوت الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم
اینجا رادیو دریست
رازهای زندگی راه‌هایی برای زندگی بهتر
خدا و با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم خوبان همراه در این برنامه با مهارت‌های ارتباطی زوجین خواهیم پرداخت
برای اینکه بتوانیم با شخصی ارتباط مؤثری برقرار کنیم اولین قدم توجه به آن شخص است اما توجه کردن به تنهایی کافی نیست. برای توجه کردن نیازمند نگرشی باز، کنجکاو و پذیرا هستید. نگرشی باز یعنی بدون دفاع، خصومت، دستور دادن و انگشت اتهام زدن آغوشمان را برای پذیرش او باز کنیم. کنجکاوی یعنی هر آنچه که درباره آن شخص می دانید را فراموش کنید و سعی کنید بفهمید او واقعاً کیست، چه چیزی می خواهد و چه چیزی در این لحظه نیاز دارد. پذیرا بودن یعنی تمایل داشتن به آنچه شخص دیگری می خواهد به ما بدهد. اگر شخصی بدین شکل با ما ارتباط برقرار نکند، ممکن است احساس کنیم که دیگر علاقه‌ای به ما ندارد و یا موجب خشم، آزار و رنج ما شود. اگر شخصی چنین رفتاری کند، ممکن است در صدد تلافی برآیید و صمیمیت و محبت در رابطه شما کم رنگ تر شود.
دوستان شنونده، ارتباط مؤثر همسران ارتباطی است که در آن هر یک از زوجین پیام یکدیگر را همانطور که مقصود و منظور طرف مقابل است دریافت کنند. بسیاری از بحث‌ها و اختلافات خانوادگی ناشی از نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین از قبیل درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. ارتباطات مؤثر باعث شکوفایی اشخاص و بهبود کیفیت زندگی می شود. در این میان، مجهز بودن همسران و مهارت‌های ارتباطی باعث سازگاری و رضایت آنها می شود. هنگامی که دو نفر تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند و پیشینه و سبک زندگی متفاوت از هم دارند، داشتن آگاهی و شناخت مهارت‌های برقراری ارتباط با همسر ضروری است. آگاهی از عواملی که در برقراری ارتباط زوجین مؤثرند کمک فراوانی به شناخت همسر می کند. اولین عامل شناخت پیش زمینه هاست. مشاهده گفتگو و تعامل آنها با والدین خود و دیگر اعضای خانواده و همچنین نوع رفتاری که در خانواده اصلی شخص می بینیم باعث می شود اطلاعات زیادی از پیشبینی نحوه رفتار وی بعد از ازدواج در اختیار ما قرار بگیرد. تفاوت‌های جنسیتی عامل بعدی در شناخت طرف مقابل است و این صورت که بین سبک ارتباطی مردان و زنان فرق‌هایی وجود دارد که عدم شناخت آن سبب بروز سوء تفاهم و برخی اختلافات می‌شود. به عنوان مثال، مردان کمتر گوش می‌دهند و بیشتر روی پاسخ دادن و صحبت کردن تمرکز دارند، در حالی که زنان هم بهتر گوش می‌دهند و درباره مسائل شخصی خود راحت‌تر صحبت می‌کنند. وضعیت خلقی و هیجانی دیگر عامل مؤثر در شناخت زوجین است و طوری که تأثیر بسیار مهمی در ارتباطات دارد. به عنوان مثال، هنگامی که زوجین در شرایط خلقی منفی مثل نگرانی، عصبانیت، غم، اضطراب و خستگی قرار می گیرند، بیشتر ممکن است که رفتار همسرشان را به صورت منفی دریافت کرده و حرفهای معمولی و حتی مثبت همسر را نیز به اشتباه درک کنند. پس پیشنهاد می شود که اگر در وضعیت خلقی مناسب نیستید، آن را به زبان بیاورید. همانطور که می دانید، باورهای غیر منطقی بر سازگاری زناشویی تأثیر منفی می گذارند. به طور یقین، باورهای مثبت درباره خود و زندگی و ارتباطی می انجامد که رضایت و شادی را به همراه می آورد. از جمله نگرش هایی که به زندگی مشترک و رابطه زناشویی لطمه وارد می کنند، این است که مثلا همه مردها یا همه زنها غیر قابل اعتماد هستند. همسرم باید بداند من چه خواسته و چه احساسی دارم و لازم نیست دربارش با او صحبت کنم. با توجه به آنچه که گفتیم، لازم است که زوجین و تکنیک‌های ارتباطی مهارت زوجین مسلط باشند. عدم استفاده از کلمات همیشه و هرگز یکی از این تکنیک هاست. بعضی از افراد متوجه نیستند حرفهایشان چه آثار مخربی بر روحیه اطرافیانشان بر جای می‌گذارد و هرچه می‌خواهند به زبان می‌آورند.
سلام. مهارت‌های ارتباط با همسر. دانایی کلید توانایی است و کسانی میتونن از مواهب یک زندگی موفق بهره‌مند بشن که شیوه رفتار مناسب در زندگی رو بدونن. و یکی از مهمترین چیزایی که زوج‌ها باید بدونن مهارت‌های ارتباط با همسره. ابتدا آنچه زنان باید بدونن. از مرد ایراد نگیرید، بلکه با جملات مثبت صحبت کنید و توانایی های او رو بدونید. هنگام ورود همسرتون به استقبالش برید. گاهی اوقات مرد به سکوت نیاز داره. نیازش رو برآورده سازید و وقتی ساکته او رو وادار به حرف زدن نکنید. به شوهرتون اجازه بدید پیش شما از خودش تعریف کنه. و حالا آنچه مردان باید بدونن. همسر خودتون رو با القاب زیبا و پسندیده مورد خطاب قرار بدید. احساسات زنان رو درک کنید، یعنی به شادی، ناراحتی و خوبی و بدیشون توجه کرده و با آنها همدلی کنید. زن با صحبت کردن تخلیه میشه. اگرچه به نظر شما او در صحبت کردن افراط میکنه، هرگز او رو از گفتن باز ندارید. سعی نکنید ارتباط معقول همسرتون رو با خانواده و دوستانش قطع کنید. حال آنچه زنان و مردان باید بدانند. رفتارهای مثبت یکدیگر را تایید کنید و از صفات و خصوصیات ظاهری هم تعریف نمایید. ارزش‌ها و توانایی‌های همسر خود را بشناسید و بر آنها ارج بگذارید. با هم در امور مشترک مشورت کنید. و در هنگام بروز اختلافات از ایراد گرفتن به شخصیت همسر خود جداً بپرهیزید. به امید زندگی بهاری.
تشکر میکنیم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه هستید با برنامه خودتان رازهای زندگی. و اما دوستان، یکی از مهمترین نکات در مهارت ارتباطی زوجین این است که رشته کلام همسرمان را پاره نکنیم، زیرا یک نوع به احترامی محسوب می شود. زمانی که در حال صحبت با همسرمان هستیم، بگذاریم او کاملا حرفهایش را بزند. کمی صبور باشیم و اجازه بدهیم صحبتهایش تمام شود. هنگامی که حرفش را قطع می کنیم، او را عصبانی می کنیم و با وی این احساس را منتقل می کنیم که به حرفهایش گوش نمی دهیم و برایش ارزش قائل نیستیم. وقتی زوجین برای صحبت‌های یکدیگر گوش شنوا نداشته باشند، از احتیاجات و نیازهای هم بی‌خبر می‌مانند. همچنین وقتی اجازه نمی‌دهیم جمله‌اش تمام شود، ممکن است نتیجه‌گیری غیرواقعی و شتاب زده بکنیم. عزیزان، یکی دیگر از خطاهای ارتباطی ذهن‌خوانی است. ذهن‌خوانی یعنی ما برداشت‌های خود را به دیگران نسبت می‌دهیم. تصور می‌کنیم مردم چگونه فکر می‌کنند، چه می‌خواهند بکنند و چه احساسی دارند. با جرأت می‌توانیم بگوییم که بخش عمده سوء تفاهم‌ها و اختلافاتی که بین اشخاص مختلف و زوجین روی می‌دهد، به خاطر همین خطای ذهن‌خوانی است. به همین منظور باید این کار را متوقف کنیم، چرا که باعث می‌شود در روابط خود با دنیا و آدم‌های اطراف حقیقت را آنگونه که هست نبینیم و فقط چیزهایی را ببینیم که ذهن ما آنها را می‌سازد. ذهن‌خوانی می تواند کاملا تحریک کننده و خشم برانگیز باشد. مثلا بیان کردن جملات مانند تو دوستان مرا نمی پسندی، تو از مسئولیت فرار می کنی و با کار بردن چنین عبارات از این قبیل می تواند مانع گفتگوی منطقی شود. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم، ارتباط مؤثر همسران ارتباطی است که در آن هر یک از زوجین پیام یکدیگر را همانطور که مقصود و منظور طرف مقابل است دریافت کنند. بسیاری از بحث‌ها و اختلافات خانوادگی ناشی از نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین، از قبیل درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. ارتباطات مؤثر باعث شکوفایی اشخاص و بهبود کیفیت زندگی می‌شود. در این میان مجهز بودن همسران و مهارت‌های ارتباطی باعث سازگاری و رضایت آنها می‌شود. هنگامی که دو نفر تصمیم می‌گیرند با هم ازدواج کنند و پیشینه و سبک زندگی متفاوت از هم دارند، داشتن آگاهی و شناخت مهارت‌های برقراری ارتباط با همسر ضروری است. و ما دوستان عزیز، خدمتتان عرض می کنیم که ارتباطات بیش از این که شامل توانایی های ذاتی باشند، مهارت های خاصی را می طلبند که می توان آنها را آموخت و رشد داد تا بتوانیم با همسرمان صحبت کنیم و به حرف آنها گوش دهیم. برای بهبود مهارت‌های ارتباطی با همسرمان لازم است قوانین را رعایت کنیم. قانون اول این است که یک طرف را خلع سلاح کنید. این بدان معنا نیست که شما مجبورید سازش کنید یا تسلیم شوید یا اینکه نمی‌توانید عصبانی، ناامید و تحریک شوید. شما برای تمام افکار و احساسات خود حق دارید. فقط در نظر بگیرید که شریک زندگی شما نیز ممکن است حرف برای گفتن داشته باشد که ارزش گوش دادن و تأمل دارد. این گفتگو یک میدان جنگ نیست که شما باید ثابت کنید که حق با شماست. این مبارزه نیست که شما باید در آن برنده شوید. عزیزان، وقت وارد مکالمه می شوید، فقط یک واقعیت وجود دارد که فرد می تواند از آن اطمینان داشته باشد. شما باید از افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان آگاه باشید. تنها چیزی که باید شما و همسرتان را به مکالمه وادار کند، چیزی است که هر یک از شما می توانید از آن مطمئن باشید، یعنی افکار، احساسات و برداشت‌های خودتان. همچنین شناخت احساسات غیر منطقی خود مهم است. آنها را با عنوان موارد نامناسب، نابالغ یا بی‌معنی رد نکنید. سعی کنید در مورد احساساتی صحبت کنید که ترجیح می‌دهید از آنها دور شوید. احساساتی که می‌ترسید در صورت آشکار ساختن باعث خجالت و تحقیر شما شوند. دوستان همراه، گوش دادن یکی از مهمترین مهارت‌های ارتباطی زوجین است که باید آن را یاد گرفته و توسعه داد. صرف شنیدن و معنای گوش دادن نیست. فقط وقت علاقه بی قید و شرط شخصی که با ما صحبت می کند را درک می کنیم، می توانیم واقعا آن شخص را بشناسیم. گوش دادن کاملا مربوط به شخصی است که با او گوش می دهید. دیدگاه خود را کنار بگذارید. افکار، عقاید یا واکنش‌های شما نسبت به صحبت‌های طرف مقابل هم بی‌ربط و هم نامناسب هستند. شخصی که صحبت می‌کند برای مشاوره یا راهنمایی به دنبال شما نیست. آنچه واقعاً احتیاج دارند شنیده شدن است تا احساس کند که دیده می‌شود. و اما با آموختن و رعایت کردن مواردی که بیان شد، می‌توانید مسائل و واکنش‌های شخصی که منجر به ایجاد مشکل بین شما می‌شوند را شناسایی کنید. اکنون می‌دانید که برای جلوگیری از دردسر در آینده به دنبال چیزی باشید و اگر با یکدیگر به مشکل برخوردید، می‌توانید اتفاقات را تشخیص داده و سریع‌تر با آنها کنار بیایید. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و شنونده بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می شنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی دعوت می کنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
باید چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان فرشته اندوه قسمت دوم نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که امیر به خانه رفیقش غفور میره تا خبر مرگ غفور به خانواده ایش برسانه. امیر و غفور هر دوتایشان در فرانسه وقتی که قصد داشتن به طور قاچاقی خودشان به انگلیس برسانن با هم آشنا میشن. حالا بعد از گذشت یک مدت امیر به افغانستان برگشته تا بر خانواده غفور بگویه که چه اتفاقی بر بچهشان افتاده. اما گفتن این اتفاق خیلی بر امیر سخت است و او نمیدانه که چه قسمی باید بگویه. او سعی میکنه که کل چیز آرام آرام توضیح بده، قسمی که پدر و مادر غفور جدکن نخورن. اما توضیح دادن این ماجرا بر خود امیر هم بسیار مشکل است. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
بچه، میخوای بگویی که غفور هنوز در فرانسه است، در جنگل زندگی میکنه؟
نه پدر جان، غفور در فرانسه نیست.
خیلی کجاست بچه؟ تو خو میگی خدا در انگلیس نرسانده، در فرانسه هم میگی نیست. خیلی کجاست؟ موبایل خودم که ما زنگ میزنیم جواب نمیده، خودش هم زنگ نمیزنه. چی گپ هست بچه؟
چی بگویم راستش؟
یعنی چی امیر جان؟ گپ بزن، غفور چی شده؟ کجاست؟ جوره؟ ناجوره؟
راست میگه، گپ بزن. چرا تو آمدی و بچه من آمد؟
خدای کمکم کن. گوش کنن مادر جان، مهاجرت یک اتفاق بسیار سخت و پیچیده است.
میفهمیم.
و خب به هیچ وقت نمیدانی که چی پیش رویت است. ممکن است که برنامه‌ریزی کنی، پلان داشته باشی، ولی یک دفعه کل پلانت خراب میشن.
حالی چی میخوای بگویی بچه؟ چرا سوچو برالا گپت نمیزنی؟
میدانین آدم وقتی مهاجرت میکنه توته توته میشه. وقتی هم که به مقصد میرسه اونجا متوجه میشه که یک قسمتهایی از خودش به جای مانده.
چرا نمیگی که غفور کجاست؟
گوش کنه مادر جان، پدر جان، مرا غفور فرستاده، خودش به ما گفت، خودش آدرس داد، گفت که بیایم و کل چیز براتون بگویم، براتون بگویم که چقدر دوستتان داره و گفت که پشیمان است.
از چی پشیمان است؟
خب از اینکه مهاجرت کرده. میخواستیم با هم بریم که غفور ناجور شد.
یعنی چی که ناجور شد؟
خب دیگه مادرش ناجوری خب خبر نمیکنه، هر روز حالش بدتر میشد. هرچی برش میگفتم که غفور جان بیا بریم در شهر، خدا به یک دکتر نشان بده، ولی گوش نمیکرد. تا این که روز آخر،
برو امیر جان، به غم من نباش، برو خودت برسان، در این جنگل نمان، ما و تو دیگه باید اینجا از هم جدا شویم. خب راستش تو رفیق خوبی بر من بودی، برو امیر جان دیگه.
چی میگی غفور جان؟ من نمیتونم خودت الا کنم برون، در این وضعیت خو نمیشه خودت تنها مان. میفهمی چی میگی؟
چی میگی؟
باید هر چی زودتر خودت به یک دکتر نشان بدم. بخس بخس بریم.
میبینی که من جایم شور خورده نمیتونم، بهتر است عجله کنی. گوش کن، باید بری پشت و تریلر پد شوی، اگه میال نروی دیر میشه، تریلر ها حرکت نمیکنن تا در روز دیگه. باور کن بخی،
بلا در پس تریلر ها، هر اتفاقی بفته من خودت تنها نمیمونم، بان کلشان برم، برای من مهم نیست. خودت باید جور شوی غفور جان.
جور نمیشم.
مگه آرزویت نبود که بریم با هم؟ مگه نمیخواستی که پیسه دار شوی، باز پیسه تو برای پدر مادر دوان کنی؟
گوش کن امیر،
اونا رو بخوایی.
امیر،
بله من.
موبایل من در جیبه بست، بگیر. خو
این گپا چی هست که میدنی؟ میخوایی چی کنم؟ موبایل باید پیش خودت باشه، لازم نیست.
گپ نزن، گوش کن من چی میگم. برد نشانی خانه مانه میتونم خو بر پدر مادرم خبر بدی، چشم براستن، حالمش خوب نبود، همراهشان گپم نزدیم، برشان بگو چقدر دوستشان دارم. خوش ندارم مادرم هر روز چشم برا باشه. اون بسیار تشویش مرا داشت بیچاره، همه امیدش قسمی از بین میره.
نه 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 نه، ای گپا رو نزن، ای گپا رو نزن، خودت بخوای جور میشی، من خودت پیش دکتر میبرم.
امیر میدونم جور نمیشم.
غفور بچم ناجور شده بود، آخه چرا؟
با خدا میدانستم، چند شب میشد خواب میدیدم، خواب میدیدم که دندانم افتاده.
با من بگو غفور کجاست؟ چی شده غفوره؟
خدایم مرا ببخش، من نمیدانم چه خصمی براتون بگویم. غفور، غفور دیگه بین ما نیست، پیش خدا جان است.
چی بشنه او خدایا؟
یعنی چی؟
بالاخره گفتم، کوشش کردم با چشمهایشان سیل نکنم. درست رقم همون فرشته ها که دست به غذای ابراهیم نزدن، چای سرد خود نخوردم. چشم دختم به قندهای داخل قندان و به تلخی اتفاق فکر کردم. مأموریت من انجام شده بود.
چی شده بود؟
خدا مادر
پره چی شده بود؟ ناجورش چی بود؟
پدر جان من واقعا نمیدانم، فکر میکنم سیل گرفته بود. مدام سرفه میکرد، زمانی که در کمپ جرمنی بوده از اونجا سیل گرفته. اونجا آدم ناجور زیاد بودن، جمعیت هم بود.
کاش که من خودم جایی تو میموردم بچه.
من تناش نماندم، تا آخرین لحظه پیشش بودم، همونجا در فرانسه به خاک سپردم. بعدم خود به اداره مهاجرت تحویل دادم و درخواست دیپورت کردم. خب البته چند روز طول کشید تا کارم انجام شد، بعدم که مرا پس آوردن افغانستان.
وای خاک بچه خود شب و ملای غفور جان، جان مادر غفور، یا خدا چه بلایی بود که به سر ما آوردی؟ خدا یا چرا من؟ چرا من؟ چرا بچه من؟ چرا غفور من؟ خدا یا چرا؟ مگه من چی کار کرده بودم خدا؟ ای خدا بچه گه که منه من پس پرسار، من هنوز انتظار بچه خودم میکشم.
گوش کنم مادر جان، خیلی از ماجرا دو غرق شدن، تعداد کمی از ما زنده میمانه و پس بر میگردن خانه.
ای خدا
باز خدا را شکر بچه ما تنها نبوده.
وای بچه،
میگم پدر جان اگه اجازه تان باشم من برم. میبخشین
کجا بری؟
باز یکان وقت میایم از خودتان احوالگیری میکنم.
ای بچه مادر،
همیال تنها باشیم بهتر است. این نمبر خودم نوشتم میکنم که هر زمان کدام کار بود و من تلفن کنم.
آبا چه میشی همینجا؟ از تو بوی غفور میایی بچه، از تو بوی غفور.
وقتی از خانه برآمدم، صدای گریه به گوش می رسید. صدای پدر غفور نبود، این مادرش بود که چیغ می کشید. من عذاب خود نازل کرده بودم، من فرشته اندوه بودم، تمام رویاهای او زن نابود کرده بودم. این رسالت من بود.
آمدم، کی هست؟
سلام پدر جان.
علیکم. تو هستی بچه ممیر جان؟
میبخشن آمدام احوال پرسن. از هفته پیش که خودتان رو دیدم دیگه ایش خبر از شما نشد. منتظر تلفن تان بودم ولی تلفن نکردن.
بیا داخل بچه.
نه 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 تشکر، مزاحم تان نمیشم. میگم مادر غفور چطور است؟
هی چی بگویم، درست پیش سکته کرد.
یا خدا چی میگن شما؟
سکته کرد، حالم در شفاخانه است. دکتر گفته که باید چند روزی بستری باشه.
میگم کدام شفاخانه هستن؟
شفاخانه 400 بستر است.
خیلی چرا به من خبر ندادن؟
چی بگویم، من خودم هم نمیفهمم روز است یا شب است، بیدار استم یا خواب، هیجان خود نمیفهمم.
گناه من شد، نباید او خبر به خودتم میدادم.
نه بچه، گناه تو چی است؟ خیلی وقت میشد که ما از غفور بیخبر بودیم. بیخبری هم خود میفهمی یعنی چی؟ دنیاست دیگه، دنیا وفا ندار.
من آمدم که از خودتان احوال پرسی کنم، خیلی در این مدت تشویش خودتان داشتم.
تشکر بچه، خدا تو رو برای پدر و مادرت نگاه کنه.
زنده باشین. میگم اگه شفاخانه کدام کاری پیش آمد، چی میفهمم پیسه و کار داشتین، حتما به من خبر بتین.
بچه شم تو بوی غفور جانی مرمیتی، بیشتر به دیدن ما بیاد، تو دوستش هستی.
من خوش دارم ولی میترسم با دیدن من یک وقت شما یاد و خاطره تلخ بفتن و حالتان خراب شود.
نه خراب نمیشه. تشکر از خودت که آمدی.
خیلی من حتما به دیدن تان میایم. فعلا با من خدا.
بریم خانه چای بخور.
زنده باشیم پدرتون، با من خدا. این خاصیت اندوه است، همه چیز خراب میکنه و این خرابیات تا مدت ها جور نمیشه. رقم یک زلزله که تا مدت ها طول میکشه که ویرانه های شاباد شوند. در قرآن نامده که بعد از عذاب قوم گناهکار فرشته ها چی میکدن؟ گاهی به فرشته ها فکر میکنم، یعنی خودشان از او عذاب غمگین ها میشدن، مثل ما موقع برگشتن گیج و منگ و گنگس بودند.
دوستان و عزیزان همراه، همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. ضربان عنوان برنامه بعدی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس امیدوار هستم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که خداوند متعال بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ضربان بوده باشین، در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های پوستی یعنی اگزما یا درماتیت پوستی یا اموحالات مختلف التهاب و راکشن‌های پوستی با هم صحبت کردیم. خانم دکتر یک توضیحات مفید و مفصل در رابطه با تعریف و معرفی این مریضی بیان کردند و بعد از ضایعات و آسیب‌های پوستی را به طور کلی به دو قسم مختلف یعنی اگزما و درماتیت های حساسیتی و آلرژیک و دیگه درماتیت های تحریکی تقسیم کردن. نوع اول میتونه بدون یک علت مشخص ظاهراً به وجود بیاید و فاکتورها و عوامل درونی و داخلی بدن میتونه عامل آن باشه و قسم دوم یعنی نوع تحریکیش توسط یک عامل یا چیز و یک ماده خارجی به خصوص مواد کیمیاوی و صنعتی ممکنه پوست و جلد ما تحریک شده و درماتیت و التهاب و اگزما به وجود بیاید. در زمینه علائم و نشانه ها هم صحبت شد که شایع ترین علامتش علاوه بر تغییرات حالت پوست خارش میتونه باشه و بعضن سوزش پوست داریم، یعنی گاهی بجای خارش می سوزه پوست ما. در رابطه با علتها و عوامل زمینه ساز هم صحبت های مفصل شد، مخصوصا عوامل مختلف کیمیاوی و صنعتی که با اینها تماس داریم و فاکتورهای مختلف دیگی هم مورد بحث قرار گرفت. با تغییر رنگ پوست هم به خاطر اگزما اشاره شد که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای پیشگیری و یا معالجه و درمان احتمالی اونا. ادامه بحث امروز باز هم در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی هستیم. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سپاس و تشکر که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل تعریف از مریضی پوستی اگزما یا درماتیت یا اونمو التهاب و ضایعات پوستی خارشدار و سوزشدار جلدی شد که حساسیتی و تحریکی میتونه باشه و با یک تعداد از علتهای کیمیاوی یا شیمیایی اشاره شد که در مواد مختلف میتونه وجود داشته باشن. امروز میخواییم در مورد عوامل و علتهای گیاهی و نباتی مثل گلها، سبزها، درختها و دیگر گیاهای موجود در طبیعت و اطراف ما بپردازیم که اینا چقدر میتونن باعث اینمی قسم تحریکات پوستی و اگزما و التهاب جلد و پوست شوه، چطور میتونن در افراد مستعد مشکل ایجاد کنن.
از گیاهان شایع پیچک سمی هست، بلوط سمی هست و خانواده اینجور گیاهان هستش که میتونه حساسیت تماسی بده، خیلی شایع هستش. وقتی تماس پیدا میکنه با پوست یه سری تاول های حالت خطی قرمز و خطی ایجاد میشه، خارش دار. افرادی که به این گیاهان حساسیت دارن معمولا به فراورده های روغنی اینا حساس هستن. از گیاه های خیلی خانواده اینجور گیاه ها میتونه حساسیت بده.
بله.
البته خیلی از گیاه های دیگه ممکنه حساسیت بده. به خودی خودم گاهی وقتا حساسیت ندارم، ولی وقتی با این عوامل گیاهی تماس پیدا میکنه دستشون، آفتاب میخوره، آفتاب باعث میشه که این سلول این مواد تغییر آنتیجنی بدن و حساسیت ایجاد.
خانم دکتر، در جلسه قبل در زمینه لباس و کالاهای چرمی صحبت شد که ممکنه حساسیت بتن و پوست تحریک بکنن. دیگه لباس ها و کالاها چی؟ ممکنه اینا هم مشکل به وجود بیارن؟
بقیه لباس هم به خصوص اینایی که چون خود تار و پود طبیعی به خودی خود حساسیت ایجاد نمیکنه، ولی عواملی که برای مثلا ضد چروک بودن و یا همین رنگایی که استفاده میشه ممکنه باعث ایجاد حساسیت تماسی بشه. به خصوص لباسایی که تنگ هستن، چسبون هستن، احتمال ایجاد حساسیت تو اینا بیشتره. مثلا یه وقتی یه لباس تازه هست، نو هست استفاده میکنه، بعد تو علائم پوستی ایجاد میشه تو بدن. نشون میده که به موادی که اضافه شده به اینا تو همین صنعت فراورده، گفتیم رزین خودش، لاستیک رزین، اینا عامل حساسیت زا هستن و رنگایی که استفاده میشه.
بله.
به خاطر همین افرادی که حساسن ما میگیم حتما لباساشون نخی باشه و رنگایی که استفاده میشن رنگای گیاهی باشه، کمتر حساسیت زا هست.
خب خانم دکتر، با اجازه شما صحبت خود همینجا قطع میکنیم و میریم استودیو و یک بخش دیگی از برنامه را که همکاران ما در رابطه با شناخت بیماری اگزما و درماتیت یا امی زایعات و التهابات جلدی و پوستی تهیه کردن با هم میشنویم.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدند فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میان. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستن. بعضی وقتها هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستن. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت‌ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس‌ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و رو تختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت‌زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دور داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، بحث با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست و موی ادامه میدیم. خانم دکتر، یکی از اقسام و انواع این گونه حساسیت ها و ضایعات و التهابات پوستی، التهاب ها و اگزما های سرشتی و ذاتی به خصوص و اکثرا در اطفال و کودکان است که معمولا در هفته ها و ماه های اول زندگی ظاهر میشن و در یک تعداد از اطفال ما ضایعات و تغییرات پوستی را روی ساق پاها زیادتر و همزمان روی گونه یا صورت طفل میبینیم که حالت سرخی و دانه دانه شدن و اکثرا هم با یک پوسته پوسته شدن خفیف همراه است. در این رابطه اگر یک معلومات کوتاه و مختصر بدین که این چگونه است، درماتیت اتوپیک یا سرشتی و ذاتی که واکنش و عکس العمل داخل بدن است، در این ارتباط یک توضیحاتی بفرمایید.
اگزمای سرشتی یکی از شایع‌ترین انواع اگزما هاست، ولی کودکان و نوزادان رو بیشتر درگیر میکنه. معمولا بعد 6 هفته تولد شروع میشه. بیشتر البته اینا تقسیم بندی میشه علائمشون، زیر 2 سال، بالای 2 سال، بالای 12 سال، ولی تو نوزادا بیشتر صورت و گونه و اندام ها رو درگیر میکنه. قرمز میشه، گاهی دانه های آبدار اضافه میشه، پوست خشن و خشک میشه. اگزمای سرشتی معمولا در عصر الان کشورهای پیشرفته خیلی شایع شده. حالا یه هایپوتز تمیزی رو میگن، چون الان یه سری بیماری های عفونی کمتر شده، مثل آسکاریسم، مثل بله اینا کمتر شده. از اون ور اتوپیک درماتیت یا در اگزمای سرشتی بیشتر شده.
بله،
اگزمای سرشتی این بیشتر تو همون پیشگیریشه که تو بچه ها باید یه مراقبت هایی داشته باشن، چون تو بچه ها بیشتر شایع هست. وقتی بزرگ میشن بعد 12 سال 50% اینا فروکش پیدا میکنن. یکی این که آب و هوا خیلی مهمه، دمای اونجایی که زندگی میکنن نه خیلی خشک باشه نه خیلی گرم باشه.
بله،
اینه که یکی همین که همین امولینت هایی که گفتیم تو همون اگزما های قبلی هم اشاره کردیم، امولینت خیلی مهمه. تب از این کرم های مرطوب بدن های اینا استفاده بشه، لباساشون نخی باشه، لباسای پشمی پلاستیکی بدن تماس دارن استفاده نشه.
خب خانم دکتر، باز هم به استودیو مراجعه کرده و وقت در اختیار همکاران خود قرار میدیم تا آیتم جدیدی که در زمینه نکات تازه و جدید راجع به اگزما و درماتیت وجود داره با هم بشنویم. پس دعوت میکنم شما و عزیزان شنونده را که این قسمت را با هم دنبال بکنیم.
تازه ها. محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به شناسایی ژنی شدند که عامل بروز اگزما و انواع خارش‌های مزمن است. این ژن گیرنده سروتونین یا HTR7 نام دارد. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، در آمریکا حدود 15 میلیون نفر به اگزما مبتلا هستند که بیشتر بیماران را نوزادان و کودکان 6 ماهه تا 5 ساله تشکیل می‌دهند. با توجه به این گزارش، کودکانی که با این مشکل مواجه می‌شوند تا پایان عمر به این عارضه پوستی دچار خواهند بود. تا قبل از کشف این ژن، دلیل بروز اگزما در پرده‌ای از ابهام قرار داشت. دکتر جسی چونگ، متخصص پوست در مرکز لیزر و درماتولوژی ویلوبروک می‌گوید افراد باید در اولین گام عوامل محرک احتمالی که باعث تحریک پوستشان می‌شود را بشناسند و از آنها دوری کنند. وقتی به غذای خاصی مثل سویا آلرژی داشته باشید یا بدنتان در برابر لبنیات مثل شیر مقاومت نشان بدهد و نتواند آن را هضم کند، در بدنتان اختلالاتی ایجاد می‌شود. توصیه می‌شود همراه با غذا مکمل‌های نظیر ویتامین D و روی مصرف شود، چرا که این مکمل‌ها سیستم ایمنی بدن و واکنش‌های التهابی را تنظیم می‌کنند. خوردن غذاهای سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 نیز به تقویت باکتری‌های روده کمک می‌کند.
خب، با این امید که تا این قسمت برنامه مورد استفاده و توجه و بهره لازم شما بوده باشه شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در این دقایق یک توضیحات کلی و مختصر البته در رابطه با چگونگی برخورد و درمان و همینطور اقدامات پیشگیرانه و وقایوی برای مریضی جلدی و پوستی اگزما یا اینمی التهاب حساسیتی و تحریکی پوست برای ما بگویند. خانم دکتر در خدمتتان هستیم.
کلن وقتی ما میخواییم درمان بکنیم این تمام علائم برمیگردن. مثلا یه خانمی که دستش دچار اگزمای تحریکی شده یا حالا آلرژیک شده، اگه آلرژیک بشه که پرهیز از اون موادیه که بهش حساسیت میده، اگه تحریکی شده باشه حتما میگیم که وقتی که میخواد با مواد شوینده استفاده کنه دستکش نخی از زیر، دستکش پلاستیکی از رو بپوشن، حتما چرب نگه دارن.
بله،
البته وقتی مشکل ایجاد میشه حتما تحت نظر پزشک یه دوره کوتاهی درمانهای دارویی لازم باشه، ممکنه استروئیدهای موضعی مصرف بشه. خیلی از مردم از این که مثلا دارو کورتون باشه میترسن، در صورتی که اگر درست مصرف بشه میتونه تمام علائم اینا رو برطرف بکنه.
بله،
البته ما قبل از اگزما یه سری مراقبت ها رو توصیه میکنیم. این که خود این مواد شوینده ها باید محدود بشه. خیلی وسواس شستن دارن، مرتب دست رو میشورن. اگر مستعد اگزما هستن باید کمتر دست شسته بشه، با صابون های قلیایی و قوی استفاده نشه. این صابون مایع ها گاهن خیلی برای این افرادی که مستعد اگزما هستن اذیت میکنه و معمولا میگیم که به جای این از یه سری صابون های پن میگیم ما اصطلاحاً، شوینده های غیر صابونی هستش، تحریک نمی کنه پوستو، به اینجور افراد میگیم از این صابون استفاده کنه یا از صابون ها شامپو هایی که پی اچ خونسا دارن. قلیه ها گفتم سد دفاعی پوستو آسیب. بعد یه اصل دیگه تو اگزمای دست اینه که مرتب از نرم کننده ها استفاده بشه. اینا همین که پوست میشه، این نرم کننده ها اصلا یکی از اینه که خیلی پوست رو مرطوب نگه میداره. البته علامت هایی که مریض ها زایاتشون ترشح داره حاده، اون موقع توصیه میکنیم که از کرم هایی که از امولینت هایی که کرم دار هستن یا استفاده کنن، ولی وقتی که مزمن شده خشک پوست پماد ها بهترن. بله، اینا مرتب باید استفاده کنن که اصلا نباید پوست بلافاصله دستشون شستن خشک کردن باید کرم استفاده کنن.
بله،
بعد مورد درمان، خب یکی از درمان ها استروئید های سیستمیک هست، ولی باز درمان های دیگه ای هم هست، اونا میگم تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. حتی کورتون سیستمیک گاهی وقت انقدر شدید علائم یه دوره کوتاهی ممکنه لازم باشه کورتون سیستمیک بدیم، یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که حتی تو بعضی مریضا لازمه ایجاد. یه سری داروهای بیولوژیک دیگه هم هست میشه استفاده کرد، ولی مهمترین اصل اینه که استفاده از دستکش هست و شوینده ها محدود بشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب و خلاصه و مفیدتان. ما البته از شما همینجا خداحافظی میکنیم دکتر صاحب و البته با هم قبل از پایان برنامه یک آیتم و بخش دیگیره که توسط همکاران ما تهیه شده راجع به باورهای غلط